کنین یا با قابلهای محلی یا دکتران آموزش دیده مشوره کنین. تغذیه مناسب داشته باشن. غذای مقوی مثل سبزیجات، میوه ها و پروتئین ها مثل لوبیا و تخم مرغ را در رژیم غذاییتان حتما بگنجانید تا سلامت جسمی داشته باشین. افزایش آگاهی داشته باشین. با زنان دیگر، قابله ها، دکترها، سلامت جنسی، قاعدگی و بارداریتان صحبت کنین و شرم نداشته باشین. میتونن حتی از اینترنت مطالعه کنین و آگاهی خودتان رو بیشتر ببرین. سلامت به روانتان توجه جدی داشته باشین، سلامت روانتان رو به دست بیارین. اگر دچار استرس یا افسردگی هستین، با یک دوست مشورت داشته باشین. میتونین فعالیت های آرامش بخش مثل پیاده روی داشته باشین، دعا، نماز، قرآن خواندن یا مراقبت های فکری داشته باشین. از خشونت دوری کنین. اگر با خشونت مواجه هستین، از افراد مورد اعتماد یا مراکز حمایتی کمک بخواین و صدای شما رو اونا میشنون و حتما کمک می داشته باشن. و بالاخره شما شنوندگان عزیز، مرد هستین، پسر هستین، دختر هستین، امروز روز توجه به سلامت زنان هست. بیایم از خودمون، از مادرانمون، از خواهرانمون، از دخترانمون بیشتر مراقبت کنیم و روز جهانی سلامت زنان به ما یادآوری میکنه که هر زن شایسته زندگی سالم و با عزت هست. زن هست که ما را به دنیا میاره، باید احترام کنیم و به سلامتش احترام داشته باشیم.
بخیر باشین. خیلی، من یک نکته متوجه شدم، خوب شد که یادآور شدی که جایی ممکن است قابل دسترسی نباشه، دکتر که اصلا گپش زده نشه، مثلا در اقصای غور، در دهای دور، در بلندی های پامیر، جای دیگه، فضای مجازی و همین گوشی میتونه که البته منابع مطمئن و علمی باشه، راهنمایی داشته باشه برای زنان. تشکر، وقتم گذشت، در خدمت شما هستیم و شما شنوندای ارجمند همراه کافه صبح باشین لطفا.
توی خواب و بیداری پرم از امیدواری، وقتی تو هوا مداری لحظه ها میتردیده، بوی خوشبختی میده، دست توی دستان میذاری، روزامون خوبه، شبهامون خوبه، وقتی که هستی کنارم، فردامون خوبه، حال دنیامون خوبه، چیزی با تو کم ندارم، وقتی که هستی کنارم.
خب، زمان نداریم و سپاس ویژه بابت همراهیتان با برنامه کافه صبح که در طول هفته در خدمت شما بودیم و این هفته از سرشته و برنامه ریزی گپ زدیم، هر روزم سوالی رو مطرح کردیم و چقدر خوب هر روز شما همراه ما بودین با ارسال پیامک و فایل های صوتی. فردا هم میتونین گلچین برنامه کافه صبح از شنبه تا به امروز چهارشنبه رو بشنوین، در خدمت دوستای هستیم که به هر دلیل فرصت نداشتن. هفته بعد از چی گپ بزنیم؟ هفته بعد از پاکی و صفای دل با شما گپ میزنیم و روز شنبه سوال ما ایست که پاکی دل در زندگی روزمره چه معنی و مفهومی میتونه نزد شما داشته باشه. پایان هفته تون خوش و خداحافظ شما.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
شمشیر جفا بر سر ما آخته ای، ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته ای. دشمن از دوست ندانسته و نشناخته ای. تا شکار ز کمند سر زلفت نجهد، زبروان و مجگان تیر و کمان ساخته ای. ما و خورشید و پری و سر بر همه افراخته ای. با همه جلوه طاووس و خرم دیدن کرد، ایمان از که بیمه تر از فاخته ای. بیمه مرد از در این بازی بیهود من چه کنم، دست تو بردی که دقل باخته ای.
چه کنم دست تو مردی که دقل باخته چه کنم دست تو بردی که دقل باخته
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب و مهربان. فرشته ها و گل های خانه ها، سلام و سلام و سلام. سلام بر روی ماهتان. یک سلام گرم هم تقدیم پدر مادرای عزیز. از پیش رادیو شور نخورین قندیلکا. برنامه خودتان شاپرک شروع شده و ما براتون قول میتیم که اگه 15 دقیقه پالوی ما باشین حتما حتما براتون خوشتر میشه. خب قندیلکا، حالا احوالتان چطور است؟ خوب و خوش هستین؟ لبتان پرخنده هست؟ خدا رو شکر الهی که همیشه جانتان جور و تنتان سالم باشه. دوسته قندم، نکنه که همراهی با برنامه خودتان فراموش کنین. میتونین پیامکایتان هر روز با برنامه خودتان شاپرک ارسال کنین. یک شماره داریم در افغانستان که با واتساپ وصل است. نوشته کنین 0093794717144. منتظریم که پیامکای شما مهربانه را در برنامه خودتان شاپرک داشته باشیم. دوستای عزیزم، امروز در برنامه شاپرک من تنها نیستم. یکی از دوستای ما هم میایه، یکی که خبر میاره. هر دفعه که میایه دست پر میایه با خبرای جالب از هر کجا، از هر جا. کی میتونه باشه؟ فکر کنین. بله درست گفتین، زاغی جان. البته قندولکا، پیشتر زاغی جان با من تلفن کرد و گفت که میخوای یک چیز مزه‌دارم بر ما بیاره. با من خود نگفت که چی است. صبر میکنیم زاغی جان بیایه تا بر ما بگویه که چی. نه خودش است، زاغی است. من برم کلکی نواز کنم. آمدم زاغی جان. زاغی جان خیلی خوش آمدی.
تشکر خوله جان. میگو اگه اجازه تان باشه ما که در اطفال روزنین یک احوال پرسی داشته باشم خواهد.
چرا نیز آقی جان بفرما.
آه اطفال عزیزی شاپرکی سلام، جانکتان جور است، حالتان خوب است، خیلی خوش آمده به خانایتان. خیلی
زاخی باید اطفال برد بگوین که خوش آمده.
آر چی فرق داره خاله، مهم ایست که ما خوش آمده. خوش
تو و از دست تو.
آر خاله باقنین به احوال پرسی خودا تمام کنو.
درسته ادامه بتیم.
آر بله دوستای قنده، میگفتم خیلی خوشحال استم که در پالوی شما استم، در برنامه شاپرک استم.
خوب زاخی جان بگو ببینم، گفتی که بر ما یک چیز مزه‌دار میاری. خوب بگی ببینم. میخوایم که چای بخورم.
اینه باش خاله جان که من درون خلطیم. تا اون وقت من خلطی ما بپالم شما حدس بزنین خاله جان.
حدس بزنم
که چی هست این قمزدار هست که
هیچ مزدار زیاد هست. من ندیم چی آوردی.
خب رانمایی تان میکنم.
چه رنگی هست؟
رنگش سبز هست خاله جان.
چای سبز
نی خاله جان.
چاکلیت سبز؟
نه چاکلیت هم نیست خاله.
ترش هست؟
خوب ترش هست خاله جان. خوب بیخی دارم هم افتی.
خوب بگو دیگه، من نمیفهمم. نمیفهمم چی آوردی؟
صبر کن صبر کن، من درون خلطه ما بپالم. بفرما خاله جان بفرما. اینه این خورای سبز تقدیم شما.
خورای سبز آوردی؟ زاخی اینا را از کجا کردی؟ از کجا کردی اینا را؟
خاله جان معلوم دار است دیگه، از روی درخت.
خب تو چرا این کار کردی؟ این میوه اینا را چرا کردی ها؟
خاله جان امروز از پالو یک اولی تیر می شدم، اولادای اون خانه روی درخت رفته بودن و از اینا بی میوه می چیدن. خاله مام رفتم که ببینم چی گپ است. یک تا خوردم. اوف خاله نپرسید اتو ترش هست اقام از دار هست. البته خاله یکم زره تلخ هست ولی خورده میشه خورده میشه. بخورین خاله جان بخورین، برای شما آوردم.
یعنی او طفلا از این میوه نارس خوردن؟
رمه تو بخوردن خاله جان که بیخی درخت لچ کردن نیچ میوه ده او نبود.
باز تو هم این بیچاره را از سر درخت کنده کدی آوردی؟
خب معلوم دار است خاله جان، من میخواستم بیاییم اینجا برای شما آوردم دیگه. شنیدیم که میگفتن امیال وقت خوردنش است، چند وقت دیگه قسمی باز ترش و مزدار نیست. بخو خاله خوب مزدار.
یعنی تو مزه ای میوای کاله ای میوای نارسته خوش داری؟
خاله جان که مزه میته، گفتم خوش آمد دیگه، از امون خاطر بر شما آورد. من از گلونم تیر نشد.
خب برم بگو تو زردالو و شفتالو را خوش داری؟
وای 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 نامشه نگی خاله، اردویش خوش دارم. وای بیخی دانه من
مطمئن هستی که اردویش خوش داری؟
معلوم درست دیگه خالت.
خیلی زاغی چرا اینا رو از درخت کنده کردی؟ اگه وقتی اینا کال هستن ما بخوریم میشن، خیلی تابستان چی بخوریم ها؟ بگو دیگه چرتی نشو جواب بگیر.
بگین خاله جان اگر راستیش پرسان کنین و همه این چیزاش هیچ فکر نکده بودم، عقلم کار نکده.
خب از این که بگذاریم بگو ببینم، گفتی که از این غورا خوردی، او غورا را شوشتی و خوردی یا نه اما تو از سر درخت کندی و خوردی؟
چی گپا بگذارین خاله، معلوم دارست که نشوشتم. میگفتن که اینمه تو مذبه ایتا که مستقیم از درخت بکنیم و دندانت پردیم و بخوریم. اوف خاله مذبه ایتا بخوده گرد.
چی کارا کردی زاغی جان؟ باغبانا برای که محصولشانه کرم و آفت نزنه به درخت ها سم پاش میکنن، میفهمی؟ یعنی که او غوره ها سمی بوده، میتونه ناجورت کنه.
وای وای ناجور؟ من خوش ندارم که ناجور شمم خاله. یعنی شما از این نمیخوریم؟
نه معلوم دارست که نمیخورم، تازه وقت خوردنش نیست. چی کنم این تلخ و ترشاره خورده؟ صبر میکنم. وقتی که رسید زردالو شد، شفتالو شد، کلان شد، اودار شد، اون وقت نوش جان میکنم. نازنینا، طفله شنونده، من میفهمم که شما از این کارا نمیکنین. خدای نخواسته اگه از این میوه بخورین ناجور میشین، دلدرد میشین. باز مجبورین به خاطر اون ناجوری دکتر برین، دوا بخورین، چند روز در خانه بشینین. من میگم حالا که تابستان در راه است، صبر کنین که میوه مزه‌دار برسه و در کنار خانواده‌هایتان نوشه جان کنین. بعد از او یکی از درخت بالا برین، خب این کار خطرناکی است. مراقب خودتان باشین عزیزای من. خیلی
آخ آخ دلم، وای 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 دلم.
نه نه، بخیالت که دل درد شد ایزاقی جان.
خاله جان، خیمه چی کار کنو باله؟
خب ناجور شده دیگه، باید حتما بری پیش دکتر. دکتر داری نه؟
دلم خاله، من مسموم شدم.
مسموم شدی؟
من چهار مغز بیاره که با قویز من خوب شد. دلم
تو باز دست تو خیلی بخیالم که دل درد نشدی، دلت به چهار مغز رفته. فکرم بود که برات بیارم، اینال برای چهار مغز میارم.
مزه‌دار بود خاله جانی، چهار مغزا. دلم خوب شد.
دلت خوب شد دیگه ها؟
بالم دار از خاله.
بخیالیم که از اولم دلت درد نمیکرد زاغی جان. آلی که خوردی نوشه جانت. زاغی جان بیا قولی بر من بتی دیگه، همی میوای نارس و خام و کالا کنده نکو، نخوی دارم.
بچشم خاله جان، بچشم، دیگه ای کارا رو نمی کنم.
با او تفلارم بگو که ای کار انجام نتن، درست نیست.
بچشم خاله جان، بچشم.
خب زاغی جان، خبرها رو نگفتی، هیچ خبری نمیدی؟
راست بگیر خاله جان، باشه که من همی خرطیم بپالم، خبر خدا داشتم همینجا خاله، صبر کنه. اینه خاله جان، اینه حسین جان که خانهشان پشت نجاری کاکا فخرالدین است، وقتایی که از مکتب پس میآید طرف خانه، باز میره پیش کاکا فخرالدین و اونجا نجاری را یاد میگیره.
نام خدا، خیلی حسین جان میخواید در آینده یک نجار ماهر شوه. آفرینش، آفرین. دیگه چی؟
خاله، یک سامان بازی چوبی هم بر خودش جور کنه حسین جان.
چقدر مهربان، چه خوب که ایتو یک طفل فامیده داریم. دیگه چی؟
خاله جان، من رو دگم نگیرید، دیره بیشه، من از خود یک کود کار دارم.
بسیار خوب، بسیار خوب، خوش آمدی زاغی جان، تشکر که امروز با ما بودی.
زنده باشین خاله جان، اطفال نازمین، تا افته آیده با من
خدا. با من خدا زاغی جان، رای طرف هست، از این طرف برو. دوستای عزیزم، زاغی جانم رفت، فرصت برنامه امروز ما هم در همینجا به پایان میرسه. قبل از اینکه با شما خدافظی کنم، از سجاد بچه نازنین که در هرات زندگی میکنه، از یاسمن جان دختر گلی که از مهاجرین ساکن مشهد است تشکر میکنم و همچنین محمد قند که گفته برنامه شاپرکه دوست داره. قندلکا، پیامکایتان به دست ما رسید، سالم باشین و صحتمند. تشکر از همه شما و خداحافظ.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. وقتتان بخیر، صحتتان سالم و جانتان جور. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس محترمه خانم دکتر غیبی، متخصص امراض جلدی یا پوست و مو هستیم تا در رابطه با یکی از شایع‌ترین امراض و مشکلات پوستی با هم صحبت داشته باشیم. مریضی و بیماری جلدی و پوستی با نام اگزما یا درماتیت پوستی. اگزما یا درماتیت پوستی امو واکنش و رآکشن های پوستی است که میتونه حالات و شکل های مختلف داشته باشه. حالات سرخ شدن، دانه دانه شدن، خراشیدگی و التهاب سطحی یا عمیق پوست که میتونه به صورت یک مریضی آزاردهنده در بدن انسان وجود داشته باشه. انسان‌های زیادی به این مشکل مصاب بوده. این میتونه بسیار جزئی و کم باشه، سطحی و موقت و گذرا باشه، یا یکی بسیار گسترده باشه، شدید باشه و گاهی میتونه طولانی مدت و حتی گاهی برای همیشه عمر ممکنه ای ضایعات وجود داشته باشه. برای اینمی خود این مریضی و علل و عواملش، فاکتورهای زمینه سازش و راه‌های مقابله و معالجش و همینطور بعضی از اقدامات پیشگیرانه و وقایوی، همه اینها در بحثایی که با خانم دکتر غیبی متخصص پوست و مو و امراض جلدی خواهیم داشت مورد بحث قرار خواهد گرفت. امید است که ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خب ممنون و سپاس خانم دکتر غیبی از اینکه یه فرصت فراهم ساختین که ما در خدمتتان باشیم. البته ام قسم که در مقدمه اعلام کردیم، امروز میخواییم در رابطه با یکی از شایع‌ترین و آزاردهنده ترین امراض جلدی یا پوستی که نوعی التهاب و رآکشن بدن به عوامل حساسیت زا و آلرژن هست و به صورت خارش و ضایعات و مشکلات پوستی ظاهر میشه به نام اگزما یا درماتیت با شما صحبت بکنیم. شما اگر در ابتدا و در اول برنامه یک تعریف و شرح از این مریضی جلدی داشته باشین بسیار ممنون میشیم.
بله. یکی از مشکلاتی که الان در جامعه ما وجود داره همون درماتیت یا اگزما که التهابی در پوست ایجاد میشه. وقتی این التهاب در اثر تماس با مواد شیمیایی هست میگیم درماتیت تماسی. حالا خود درماتیت یا اگزما با دو تا مکانیسم ایجاد میشه. یه نوعش مکانیسم ایمنی داره که یه سری سلول های ایمنی دخیل هستن. مثلا یه ماده حساسیت ها که آلرژن میگیم، وقتی با پوست تماس پیدا میکنه ایجاد یه واکنش های سلول های ایمنی میان تو پوست حاضر میشن و یه سری التهاب های ایجاد میکنه و یه سری علائمی ایجاد میشه.
بله،
خیلی از افراد هستن که نسبت به آلرژن های محیطی هیچ واکنشی نشون نمیدن، ولی یه تعداد افراد کمی مواد حساسیت زایی که قبلا هم حتی تماس داشتن و هیچ واکنشی نداشتن ممکنه حساسیت پیدا کنن. این نوع حساسیت میگم در تعداد افراد کمی ایجاد میشه، ولی مکانیسمش ایمنیه، یه سری سلولای ایمنی دخیل هستش. ولی یه نوع حساسیت دیگه داریم که حساسیت تحریکیه. تو حساسیت تحریکی یه سری موادی مثل مواد شوینده، وایتکس، اسیدها، قلیه‌ها، حلال‌ها در هر فردی میتونن ایجاد اگزما بکنن.
بله،
یعنی این مواد قلیایی میاد سد دفاعی پوست، یه لایه دفاعی داره پوست رو حل میکنه و باعث ایجاد اگزما میشه. ولی این شوینده های خیلی قوی میتونه آسیب بزنه. گفتیم که در مورد اگزمای تحریکی همه افراد جامعه میتونن درگیر بشن. در نوع حساسیتی تعداد کمی هستش، ولی در نوع تحریکی 80% افراد جامعه میتونن درگیر بشن و قابل پیشگیری هم هستش.
بله،
در مورد علائم اگزمای تماسی، وقتی که این مواد حساسیت با پوست تماس پیدا میکنه باعث ایجاد یه سری علائم مثل قرمزی، تورم، گاهی وقت تاول میزنه. تاول ها ممکنه بترکن و حالت دلمه و پوسته پوسته بکنه.
بله،
طولانی مدت اگر این اگزما ادامه پیدا کنه و خارش ممکنه خارش داشته باشه و این خارش باعث میشه که پوست تیره بشه، تغییر رنگ ایجاد بشه. گاهی وقتا خود این پوست حالت چرمانند پیدا میکنه و چروکیدگی پیدا میکنه، به خصوص که اگر نوع مزمنش باشه.
بله بله.
بعد الان وقتی که ما میخواییم یه بیماری مراجعه میکنه، میخواییم ببینیم عامل حساسیت‌زا چی هستش، معمولا اون موادی که در خانه یا در محل کار تماس پیدا میکنه، در فرد باش در تماس هستش، مشخص میکنه معمولا عامل حساسیت‌زا رو. گاهی وقتا پزشک توصیه میکنه یه تست هایی هست با برچسب های مخصوصی میچسبونن روی پوست مریض و دو روز میمونه. این برچسب ها حاوی مقادیر خیلی کمی از مواد حساسیت زا هست، ولی بی خطر هستش، میتونن بچسبونن روی پوست بیمار اگر واکنش نشون میده و این عامل حساسیت زا مشخص میشه. بعد از اینکه عامل حساسیت رو مشخص شده میتونه پیشگیری بشه و حالا اگر گاهی وقتا ممکنه درمان دارویی هم لازم باشه.
خانم دکتر، پس ما در اگزما یا درماتیت ها و زایات پوستی دو حالت داریم، یا حساسیتی و آلرژیک هستن و یا تحریکی که توسط یک چیز و مادی خارجی به خصوص مواد کیمیایی و صنعتی ممکن است که پوست ما تحریک شود و درماتیت یا التهاب پوست ایجاد شود. علائم هم معمولا میبینیم که مریضا خارش دارن، بعضیا هم سوزش پوست دارن، یعنی پوستشان به جای خارش میسوزه، که خب به نظر میرسه بستگی به شدت و نوع حساسیت و تحریک اینها تا حدودی داشته باشه و اینا با هم فرق میکنه. در رابطه با تشخیص و جدا کردن اینها اگر توضیحات بفرمایین تشکر میکنیم.
همین علائم ممکنه تورم، قرمزی، سوزش، خارش مشترک است، ولی علامت بارز تو نوع حساسیتی خارش هستش و تو تحریکی سوزش بیشتر، ولی اصلا اختصاصی نیست، نمیتونیم از روی فقط اینا بگیم این حساسیتیه. این بیشتر تاریخچه‌ای که بیمار به ما میده. وقتی برای تشخیص دقیق، چون خیلی از بیماری دیگه هم با همینا میتونن در افتراق با پسوریازیس یا صدف میگیم به اصطلاح چیز، اینم گاهی وقتا علائم شبیه همین اگزما میشه. ما برای افتراق اینا میتونیم یه نمونه برداری هم بکنیم و ولی به صورت روتین انجام نمیدیم، یعنی در اگزماهای معمولی روتین نیست. پس یه سری گفتم برچسب هایی هستن که فرآورده های آلرژنزا به صورت مقادیر ناچیزی وجود داره. اونایی که شایع هست بیشتر، البته تعداد عواملی که اینجا هست خیلی زیاده، ولی اون چیزایی که شایع هست مثل نیکل هست.
بله،
لاستیک هست، چرم هست، یه سری مواد نگه دارنده ها هست، یه سری داروهای موضعی هست میتونه حساسیت بده، عطرها هست، رنگها هست. اینجا در مقادیر خیلی کمی وجود داره که روی پوست بیمار چسبیده میشه و دو روز بعد خونده میشه. یعنی اگر واکنش بده مثبت باشه و به چه عواملی واکنش میده مشخص میشه.
تشکر خانم دکتر. در مورد شایع‌ترین و مهمترین عوامل و علتها اگر موارد را ذکر بکنین و شربتین که چه عواملی شدیداً باعث این تحریکات و حساسیت ها میشه استفاده میکنیم؟
در مورد عواملی که شایع هست و ایجاد حساسانه، یکیش نیکل، فلز نیکله. نیکل در تعداد زیادی از مواد فلزی وجود داره، به خصوص زیورالاتی که طلای با درجه خلوص کم دارن و همچنین بدل ایجاد. یا یه سری موادی که روکش کروم دارن، نیکل هم همراهش هستش و ایجاد حساسیت میکنه. استیل، اصلا ظروف استیلی هم مقادیر خیلی کمی نیکل دارن، ولی پیونده هایی که تو ظروف استیلی هستش خیلی قویه. به خاطر همین کسایی که به نیکل حساسیت دارن میتونن از ظروف استیلی استفاده، معمولا موجب حساسیت نمیشه. ولی دو بند ساعت نیکل در تماس با پوست میتونه ایجاد حساسیت بکنه. اینه که افرادی که اونی که خیلی شایع هست به حساسیت به نیکل تو گوشواره ها هستش. بندهایی که برای سوراخ کردن گوش استفاده میشه معمولا داره نیکل هست و ممکن ایجاد حساسیت پوستی بکنه. یا گوشواره های بدل ایجاد استفاده میشه ممکن ایجاد حساسیت بکنه. در چنین افرادی باید از سوزنایی استفاده بشه برای سوراخ کردن که نیکل نداشته باشه. و گوشواره هایی که حاوی نیکل هستن حداقل باید به مدت 3 هفته استفاده نشن.
بله.
یکی هم یه سری وسیله هایی که از نیکل تو استفاده میشه، مثل گیرجات، کلیپس و بگک های لباس ها، اینا هم میتونن حساسیت بدن. مثل دکمه شلوار که از همون بند ساعت، یا تو دانش آموزا وسایل لوازم و تحریرشون بعضی وقتا که حاوی نیکل هست میتونه تو دست بچه ها اگزما ایجاد کنه، مثل خطکش، پرگار، مداد تراششون، یا خود پاک کناشون که لاستیک داره. خود لاستیک هم عوامل حساسیت ها داره، گاهی وقتا نوک انگشت بچه ها دچار اگزما میشه. اینی که این افرادی که به نیکل حساسیت دارن توصیه میکنیم که از گیره های پلاستیکی استفاده کنن تو لباساشون، مثلا زیر استفاده میشه، یا دکمه های شلوار که در تماس مستقیم با پوست نباید باشه، چون همون محلا ایجاد اگزما میکنه و دچار مشکل. البته خود لاستیک هم حساسیت ایجاد میکنه. ممکنه یه فرد به نیکل حساسیت داشته باشه، به لاستیک حساسیت نداشته باشه. اینجوری نیست که هر فردی به همه مواد آلرژن حساسیت بده.
بله.
ولی اگر به نیکل حساسیت داشته باشه ما میگیم حالا پلاستیک، حالا اگه خوششانس باشه به مواد لاستیکی حساسیت نداشته باشه.
بله.
مواد دیگه ای که خیلی باز شایع هست خود همین لاستیکه. خود لاستیک هم تو مثلا خود دستکش ها استفاده میشه. دستکشی که لاستیکیه، لاتکس موجود در اون ممکنه منجر به حساسیت تماسی. حتی بعضی افراد میان میگن ما رعایت میکنیم، دستکش میپوشیم، دستمون دچار اگزما شده. خود دستکش هم میتونه اگزما ایجاد کنه. بله. حتی دستکش میتونه اگزمای تماسی فوری ایجاد کنه. گاهی وقتا اگر کسی به این مواد حساسیت داشته باشن، اگر نوع شدیدش باشه، حتی منجر به آبریزش و تنگی نفس، مشکلات تنفسی ایجاد میکنه. لاتکس، حساسیت تماسی با لاتکس یا دستکش میتونه حتی علائم سیستمیک هم برای مریض ایجاد بکنه، به خصوص این دستکش هایی که خیلی دستکش های پزشکی خیلی چسب.
بله، ممنون. سپاس. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر و سری به اتاق فرمان میزنیم که ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن، اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط اضطراب‌آور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده‌های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون ها، صابون ها و شامپوهایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حداقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علت که خانم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشکی یه دور داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
عزیزان شنونده، سپاس از اینکه با ما همراه هستین در برنامه سیحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه در خدمت خانم دکتر غیبی، متخصص امراض جلدی یا پوست و مو بودیم که در مورد یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها یعنی اگزما و درماتیت یا حساسیت‌های پوستی صحبت کردند. انواع و اقسام حساسیتی و آلرژیک و همینطور تحریکی او را بیان داشتند. فاکتورها و عواملی که جدا میکنه این دو نوع حساسیت و آلرژی پوستی را بیان شد و همینطور راجع به علتها و مهمترین عوامل و فاکتورهای زمینه‌ساز هم صحبتهای مفصل خوبی شد. امید است که مورد استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، شما که به بعضی از شایع‌ترین عوامل و عناصر تحریک کننده و حساسیت زا اشاره کردین که ممکن در بعضی از وسایل وجود داشته باشه، اینمی عوامل تحریک کننده و حساسیت زا در مواد و وسایل آرایشی و رنگهای مو و وسایلی که برای زیبایی و آرایش به کار میره میتونه وجود داشته باشه؟
بله، بیشتر مردم میتونن بدون هیچ مشکل موهاشون رو رنگ کنن، ولی تعداد کمی از افراد به یه ماده به اسم پارافنیلن دیامین که تو رنگ موها هستش، رنگ موهای دائمی، میتونه حساسیت ایجاد کنه. نه به برندش نیست، ولی خب یه توصیه هایی تو جعبه های رنگ های مو نوشته که قبل از استفاده حتما یه تستی انجام بدن، اگه اینو رعایت کنن کمتر ممکنه، یعنی تشخیص میدن اگه حساس بودن استفاده نمیدن. این رنگ موهای دائمی تو این افراد نباید استفاده بشه، چون وقتی استفاده میکنن دچار حساسیت تماسی میشن، صورتشون حتی سر و صورت قرمز متورم در یه حدی که حتی چشمای بیمار بسته میشه، انقدر ورم میکنه وقتی در موارد شدید هستش. اینا باید از رنگای موقت استفاده کنن.
بله،
در عطرها، لوسیون ها، لوازم آرایشی، مواد بهداشتی آرایشی باز یه سری احتمال اگزما های تماسی وجود داره، چون تو اینجور فراورده ها معمولا مواد معطر استفاده میشه برای عطر بوی خوش این محصولات و یا مواد نگهدارنده میزنن که فاسد نشن. یه سری از افراد به مواد نگهدارنده ممکنه حساسیت بده، یه سری دیگه ممکنه به مواد معطرش حساسیت بده. اینا باید تشخیص بدن و از موادی که معطر هست استفاده نشه.
بله،
البته بدون بو بودن دلیل بر این نیست که مواد معطر استفاده نشده. گاهی وقتا چون محصولات شیمیایی بوی ناخوشایندی دارن، بعد یه سری عطرای استفاده میشه که اینا رو، بوی ناخوشایند اینا رو از بین ببره. بیشتر در پوست ایجاد میکنه، ممکنه به صورت محدود تو اون قسمتی که استفاده میشه اتفاق بیفته. حتی این اگزماها میتونه سراسر پوست هم درگیر بکنه، خارش مثلا یه جایی تماس داره. اینا که مواردی که خیلی آلرژی شدید دارن، یه قسمت ممکنه یه بند ساعتی که میبنده علائم در جای دورتر از اون قسمت هم ظاهر بشه. چون این افرادی که حساسیت پوستی دارن ممکنه حساسیت های دیگه هم به همراه داشته باشن، حساسیت تنفسی هم داشته باشن، ممکنه مبتلا به آسم باشن. اینا چون خیلی ارتباط تنگاتنگی با هم دارن، اینی که میتونه اتفاق بیفته. بله
خانم دکتر، یکی از سوالات در رابطه با همین حساسیت های جلدی و اگزماها مسئله خارش های شدید و طولانی مدت اوناست. اینمی خارش ها و ضایعات پوستی گاهی باعث تیره شدن پوست و تغییر رنگ اونم قسمت از پوست میشه. این تغییر رنگ و تیره شدن پوست آیا درمان و معالجه و چاره داره یا نی؟
بله البته ما اول توصیه میکنیم که این خارش که در اثر مالش یه مواد رنگدانی اونجا رسوب میکنه، باعث تیره رنگ شدن پوست میشه، اول درمان بکنیم که خود خارشه که این قطع بشه دیگه. تیرگی اگر در مراحل اولیه باشه، بله قابل درمان هستش، با یه سری داروهای کم رنگ میشه و به مرور از بین میره. ولی اگر موندگار باشه و مزمن شده باشه، یه مقدار درمانش سخته، ممکنه کم رنگ بشه ولی کامل از بین نره.
بله
خیلی از موارد میگم تر مراحل اولیه برگشت پیدا، ولی اینایی که مزمن میشن طولانی رسوباتی، یه مقدار درمانش سخته و زمان بر هستش، باید با حوصله داروهاشون استفاده.
پس وجود یک ماده کیمیایی یا شیمیایی در ترکیبات رنگ موی به نام پارافینیلین دیامین میتونه عامل حساسیت و رآکشن های مختلف پوستی شود. در رنگ موی و همینطور موادی در عطرها و اتکلون ها باعث حساسیت ممکنه بشن. در کرم ها و پماد ها و پودرهای آرایشی مختلف و رنگ های مختلفی که برای صورت و بدن استفاده میشه، در اینها چی آیا حوامل حساسیت ها وجود داره؟ ممکنه اینا هم حساسیت ایجاد کنن؟
بله، حتی مثلا روژ لب، خود روژ لب ممکنه حساسیت تماسی ایجاد کنه، روی لبا خشکی و پوسته پوسته شدن و ترک ترک شدن ایجاد بکنه. یا خود مسواک خمیردندونی که استفاده میشه، بعضی از اون موادی که حساسیت نشون میدن و منجر به حساسیت دور دهانشون میشه، اطراف لب ها. اینه که ما به این طور افراد توصیه میکنیم که مواد مرطوب کننده یا لوازم بهداشتی آرایشی که استفاده میکنن معطر نباشه. البته تعداد واقعا خیلی قلیلی فراورده بدون مواد نگهدارنده و بدون عطر داریم، ولی این باید تشخیص داده بشه و پرهیز بشه.
بله
البته ماده شایع دیگه ای که اجازه بدم که در ادامه اینا که نیکل رو گفتیم، لاستیک رو گفتیم، مواد آرایشی و مواد نگهدارنده اونا عطرها رو گفتیم، یکی هم کرومات هست، چون خیلی شایع اینا جزو علتهای شایع اگزماهای تماسی هستش. چون کرومات ها مسئول حساسیت تماسی با سیمان هست، چرم هست، کبریت هست، رنگ ها هست، عوامل ضد زنگ هست، اونایی که تو صنایع اتومبیل سازی، جوشکاری، ریختگری کار میکنن ممکنه مبتلا بشن.
بله
کرومات برای رنگ کردن چرم، برای ساختن کیف و لباس استفاده میشه، چون حتی برای کفش، چون اینم جزو اگزماهای تماسی شایع هست. افرادی که از لباسای چرمی استفاده میکنن، ممکنه خود چرم به خودی خود حساسیت ایجاد نمیکنه، ولی اون رنگ، همون کروماتی که تو رنگ‌آمیزی چرم استفاده میشه منجر به حساسیت تماسی میشه. اینا اینجور افراد باید از رنگ‌هایی که به گیاهی هستن استفاده میشه. و خود کفش میتونه لاستیک باشه، جنسش باز حساسیت بده. چرم، همون چسبایی که استفاده میشه میفته، یا سگک هایی که از نیکل باز حساسیت بده.
خب شنوندگان عزیز، بحث امروز خود با خانم دکتر غیبی، متخصص امراض جلدی یا پوست و مو، همینجا پایان میدیم. انشاءالله در جلسه بعد باز هم در خدمت خانم دکتر و در خدمت شما خواهیم بود. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، من دکتر باهان مرادیان، متخصص داخلی فوق تخصص بیماری های ریه هستم. از علائم بیماری های ریوی میتونیم تنگی نفس رو ذکر کنیم. تنگی نفس، خب بهتره قبل از این که ما بخوایم بررسی کنیم ببینیم شدتش به چه صورته، که بسته به میزان فعالیتی که منجر به تنگی نفس میشه تقسیم بندی میشه شدتش. از تنگی نفس با فعالیت‌های شدید که ما مثلا مراحل اولیه در نظر می‌گیریم تا تنگ نفس با فعالیت‌های کم یا حتی در حالت استراحت تقسیم بندی میشه. تنگ نفس هم باز مانند سرفه میتونه علل ریوی و غیر ریوی داشته باشه. خب یه مقدار اینجا بوده تشخیصی افزایش پیدا میکنه. مثلا از علل ریوی خب ما میتونیم آسم رو ذکر کنیم، مشکلات ناشی از سیگار، بیماری مزمن انسدادی ریه رو ذکر کنیم. حالا اینجا تنگی نفس ناشی از مشکلات عروقی ریه مثل آمبولی ریه خودش رو نشون میده، ما اینجا تو این حیطه بررسیش میکنیم. مشکلات قلبی رو اینجا ما داریم که همون نارسایی قلبی میتونه تنگی نفس ایجاد کنه. مشکلات دریچه قلب ممکنه تنگی نفس ایجاد بکنن و چون تنفس وابسته به عضلات هم هست، حالا در این بخش یه گروه بیماری ها مثل بیماری های عصبی عضلانی هم میتونن منجر به تنگی نفس بشن، که حالا به عنوان نمونه ما میتونیم بیماری میاستنی رو ذکر کنیم که گاهی اوقات به صورت تنگی نفس کوششی خودشو نشون میده. تنگی نفس از نظر زمان بندی نمیتونیم تقسیم بکنیم تنگی نفس حاد یا مزمن مثل سرفه، ولی عموماً تنگ نفس ناگهانی و تنگ نفس مزمن رو داریم و اینکه حالا این عارضه شب بیمار رو اذیت میکنه یا نمیکنه میتونه تشخیصهای دیگه رو برای ما مطرح کنه. مثلا تنگ نفسی که در ابتدای شب حین خواب پیش بیاد میتونه علل قلبی هم درش دخیل باشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
Thank you. سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بر تشریف ببرید، مطمئن ببید چه ما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم که دم بزن سفر الی هست.
من از بنده روندم، خوشحالم اون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به مجموعه ایران گشت. امیدواریم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید و با برنامه دیگر از این مجموعه با ما همراهی کنید. مناسب دیدیم در برنامه امروز مروری بر تاریخچه باغ‌سازی در ایران داشته باشیم. دعوت میکنم همراه ما باشید و اگر نظر و پیشنهادی دارید با ما در میان بگذارید در بستر واتساپ و این شماره 2093-794-71-71-44. منتظرتان هستیم. برخی از پژوهشگران بر این نکته تاکید دارند که چهار باغ طرح ابدایی هخامنشیان است که نخستین بار در پاسارگاد به اجرا درآمد. پردیس پاسارگاد با دارا بودن ویژگی‌های باغ ایرانی الهام بخش باغ‌سازی در دوره‌های بعد است و چهار باغ‌های معروف دوره اسلامی تحت تأثیر طراحی این چهار باغ بودند. نحوه جریان یافتن آب در این باغ، آبروهای سنگی و حوضچه‌هایی که با فاصله و ریتم منظم در این محوطه قرار گرفتند، نشان‌دهنده معماری مفهومی و بکارگیری اصول مهندسی در باغ‌سازی ایرانیان باستان است. اگرچه از دوره اشکانیان آثاری که نشان‌دهنده باغ در آن دوره باشد بر جای نمانده است، اما بررسی آثار باستانی در تیزفون پایتخت اشکانیان نشانگر آن است که این شهر را مجموعی از باغ‌ها در کناری دجله در بر گرفته بود. این امر در باغ‌آرایی دوره ساسانی تأثیر گذار بود. در برخی از متون اولیه اسلام در ضمن شرح عظمت دربار ساسانیان و فرش‌های باشکوهی از آن دوران اشاره شده است که طرح اصلی آنها باغ بوده است. معروفترین آنها قالی بهارستان یا بهار خسرو منقش به باغی با حوض‌ها، جوی‌ها، درختان و گل‌های زیبای بهاری است.
دقت بکنید به محور. این محورها هستن که باغ رو به چهار قسمت تقسیم می‌کردن. در محل تلاقی دو تا محور اصلی اتفاق مهمی افتاده، حالا یا یه حوض خیلی بزرگی بوده یا اینکه در واقع کوشک قرار می‌گرفته، ولی کلاً میشه گفت که در باغ ایرانی تمامی اتفاقات در واقع طول این محور بوده که اتفاق می‌افتاده. اگر حوض آبی بوده، اگر شترگلویی بوده، کما اینکه ما در باغ فین کاشان یک بنای شترگلو در امتداد محور داریم. حالا شترگلو چیه؟ شترگلو بنایی است که افراد در داخل اون می‌نشستن، مثل یک نظرگاه بوده و به اطراف باغ نظاره می‌کردن، باغ رو می‌دیدن. یه فضای تابستان نشینی بوده که درش می‌نشستن و استفاده می‌کردن از منظره باغ. یه جوری نظرگاه بوده. پس می‌تونیم بگیم مهم‌ترین مسئله در واقع ایرانی اون محور اصلیش هست که تمام اتفاقات در واقع در طول این محور اتفاق می افتادن. یکی از مسائل فنی و بسیار قابل توجه در باغ ایرانی بحث آبیاری باغ هست، که خب برای اینکه بتونن باغ رو آبیاری بکنن از آب قنات استفاده می کردن و اگر که اکثر باغ ها از آب قنات استفاده می کردن و اگر جایی بوده که یه موقع نمیتونستن از آب قنات استفاده بکنن، حتما زمینی رو به عنوان زمین باغ در نظر میگرفتند که اون زمین چاه آبی داره.